فکرش رو بکنید، یه طرف قولهای هوش مصنوعی ایستادن با ارتشهای بیپایان از پیکسلایی که ماشینا تولید میکنن. میتونن در یک چشم هم زدن دنیا خلق کنن.
و در طرف دیگه سونی با یه گروه هنرمند که دارن فریم به فریم، دونه به دونه همه چیز رو با دست میسازن.
دقیقاً. امروز قراره یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به مقاله‌ای که شما برامون فرستادید و داستان همین نبرد رو تعریف میکنه. پسران اسپارتان سونی، هنر دست در برابر هوش مصنوعی مولد. و خب سوال اصلی همینه. این حرکت سونی یه بیانیه هنری شجاعانه است یا نمیدونم یه جور خودکشی تجاری؟
آره، چون اولش که مقاله رو میخونی شاید خیلی منطقی به نظر نرسه. یعنی در دنیایی که همه دارن به سمت تولید محتوای بیشتر، سریعتر و خب ارزونتر با هوش مصنوعی میرن، سونی داره دقیقاً برعکس شنا میکنه.
کاملاً. امروز میخوایم سر در بیاریم که سونی با این بازی جدیدش، پسران اسپارتان، دقیقاً داره چیکار میکنه و چرا انقدر این حرکتش سر و صدا کرده.
بسیار خوب.
قرار اول ببینیم این فلسفه هنر دست واقعا یعنی چی. بعد میریم سراغ اون تکنولوژی به نظر عجیب و غریبی که پشت این بازی
و در نهایت هم تحلیل میکنیم که این قمار بزرگ سونی از نظر استراتژیک چه معنایی برای آینده این صنعت داره.
دقیقا.
نکته جذابش برای من اینجاست که این فقط یه انتخاب هنری نیست. مقاله خیلی خوب به این اشاره میکنه که این یه استراتژی اقتصادی کاملا حساب شده است. یعنی تو عصری که هوش مصنوعی داره فراوانی بی نهایت خلق میکنه، سونی داره روی کمیابی شرط بندی میکنه و همین تقابل کل بحث امروز ما رو شکل میده. بسیار خوب، پس بیایید از همینجا شروع کنیم. مقاله با یه جمله خیلی کوبنده شروع میکنه. در حالی که دنیای فناوری در تب مدل‌های مولد میسوزه، سونی یک حرکت شطرنج جسورانه انجام داده. این حرکت دقیقاً چیه؟ یعنی چی که میگن این بازی اثر هنر دستسازه؟ مگه بقیه بازی‌ها دستساز نیستند؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، بله، به یه معنا همه بازی‌ها دستسازن، اما اینجا منظور یه چیز دیگه است.
آها، منظور یه کنترل وسواس‌گونه و مطلق روی تک تک پیکسل‌هاست. به جای اینکه از الگوریتما استفاده کنن برای تولید خودکار بافت‌ها، مناظر یا انیمیشن‌ها، اینجا یه تیم از هنرمندان نشستن و هر فریم رو انگار دارن یه تابلوی نقاشی دیجیتال خلق می‌کنن.
یعنی دقیقاً نقطه مقابل فلسفه مدلای مثل سورا از اوپن ای آی.
دقیقاً. شما به سورا میگید یه جنگل بارانی در شب برای من بساز و اون در چند دقیقه تحویلتون میده. اینجا شاید برای ساختن یه درخت ساعت‌ها وقت صرف شده باشه.
ولی یه سوال، واقعا بازیکن‌ها به این کمیابی اهمیت میدن یا فقط میخوان سرگرم بشن؟ شاید این فلسفه یه که برای مدیرای سونی جذابه، نه برای یه نوجوان 16 ساله که فقط میخواد یه بازی هیجان انگیز تجربه کنه. این همون ریسکیه که سونی کرده. ولی بذارید اینجوری بهش نگاه کنیم. تو دنیایی که هر چیزی رو میشه بی نهایت کپی کرد، با ارزش‌ترین چیز چی میشه؟ خب اون چیزی که نمیشه کپی کرد.
دقیقاً. اصالت، نیت هنری. سونی با این کارش داره هنر دست رو تبدیل به یه جور NFT معنوی خودش میکنه. یه چیزی که کمیاب بودنش بهش اعتبار میده، نه فقط تکنولوژیش. مقاله خیلی قشنگ این رو تولید یک کالای لوکس دیجیتال توصیف میکنه.
کالای لوکس دیجیتال.
آره، مثل تفاوت یه ساعت دستساز سوئیسی با یه ساعت هوشمند که میلیونی تولید میشه. هر دو زمان رو نشون میدن، ولی ارزشی که منتقل میکنن کاملا متفاوته.
این ایده کالای لوکس دیجیتال خیلی جذابه، اما حرف زدن در موردش آسونه. پیاده کردنش باید یه کابوس فنی باشه.
قطعاً.
مقاله به یه سری اصطلاحات عجیب و غریب اشاره میکنه که نشون میده سونی چقدر عمیق به این موضوع فکر کرده. یکیش معماری لایه‌بندی 4D یا همون 4D Layering Architecture هست. این دیگه چی میتونه باشه؟
اسم ترسناکی داره، اما ایدهش فوق‌العاده هوشمندان است. به زبان ساده اونها از دارایی‌های 2D یا همون 2D Assets شروع میکنن.
یعنی همون تصاویر و نقاشی‌های دیجیتال.
دقیقاً. تصاویر و طراحی‌های 2D فوق‌العاده با کیفیت که هنرمندا کشیدن. بعد با استفاده از یه موتور پردازشی خیلی خاص به این تصاویر تخت عمق و بعد میدن. انگار که یه کتاب داستان مصور خیلی زیبا داشته باشید و یهو شخصیت‌ها و محیط از صفحه بزنن بیرون. و اینجا همون جاییه که یکی از اون تکنیک‌های کلیدی که مقاله بهش اشاره کرده وارد میشه. تزریق عمق زمانی یا temporal depth injection. این رو چطور میشه به زبان ساده توضیح داد؟
بهترین تشبیهی که میتونم بزنم اینه. فرض کنید به یه عکس خیلی قدیمی نگاه میکنید، اما ناگهان حس میکنید که میتونید دستتون رو داخل عکس ببرید و به دیوار پشتی برسید.
آها.
این تکنیک دقیقاً همون حس عمق رو به یه تصویر تخت تزریق میکنه، بدون اینکه واقعاً یه دنیای سه‌بعدی کامل بسازه. با تحلیل فریم های پشت سر هم، یه بعد مجازی به تصویر اضافه میکنه و یه تنین فضایی خاص به وجود میاره.
تنین فضایی؟ آره، مقاله تاکید میکنه این حسیه که حتی تو بازی های سه‌بعدی خیلی گرون هم به سختی پیدا میشه، چون اونها از پایه سه‌بعدی هستن، اما این تکنیک داره به یه نقاشی دوبعدی روح و عمق میده.
توی مقاله یه نمودار هم هست که این فرایند رو نشون میده. میشه اون رو برامون بشکافی؟ چون چند تا مرحله دیگه هم داره که جالب به نظر میاد.
حتماً. اون نمودار کل این معماری هوشمندانه رو خلاصه میکنه. فرایند با ورودی خام شروع میشه که همون نقاشی‌های دیجیتال دوبعدی هستن. اینها وارد موتور لایه‌بندی چهاربعدی میشن.
خب؟
داخل این موتور دو تا اتفاق همزمان میفته. یکی همون تزریق عمق زمانی هست که در موردش صحبت کردیم. دومی یه فرایند به اسم سنتز سایه عصبی یا نیورال شادو سینتزیس هست.
سنتز سایه عصبی، این دیگه باید کار هوش مصنوعی باشه، درسته؟
دقیقاً. اینجاست که سونی از هوش مصنوعی به عنوان یه ابزار هنری استفاده میکنه، نه یه خالق محتوا.
جالبه.
این سیستم با استفاده از شبکه‌های عصبی، سایه‌های فوق‌العاده واقع‌گرایانه و داینامیک برای اون اجسام دوبعدی تولید می‌کنه. سایه‌هایی که به حرکت نور و شخصیت‌ها واکنشون میدن و باعث میشن اون دنیای تحت کاملاً زنده به نظر برسه.
و خروجی این دو فرایند کجا میره؟
خروجی این دوتا میره به شتاب دهنده NPU یا واحد پردازش عصبی پلی‌استیشن 5، یعنی همون قطعه‌ای که برای محاسبات هوش مصنوعی بهینه شده. و در نهایت خروجی نهایی تصویر با کیفیت 2.5D یا 2.5D های فیدلیتی هست.
صبر کنید. یعنی این همه تکنولوژی پیشرفته رو به کار گرفتن که تهش یه بازی 2.5D بسازن. این یکم شبیه این نیست که از یه موتور فراری برای گاری استفاده کنیم. آیا این واقعا بهینه‌سازی حساب میشه یا یه جور عقب‌گرده؟
این دقیقاً همون نکته‌ایه که این استراتژی رو جسورانه می‌کنه. مقاله اسم این کار رو گذاشته شیدایی بهینه‌سازی یا Optimization Mania.
شیدایی بهینه‌سازی؟
آره، این عقب‌گرد نیست. یه انتخاب آگاهانه است. رویکرد 2.5D به سونی اجازه میده قدرت پردازشی کنسول رو به جای ساختن میلیون‌ها پالیگان اضافه و محیط‌های سه‌بعدی عظیم صرف جزئیات هنری، نورپردازی بی‌نقص و ایجاد همان تنین فضایی منحصر به فرد بکنه.
پس یه جور موازنه است.
یه موازنه هوشمندانه بین هنر و مهندسی. اونها به جای رقابت در واقع گرایی دارن در سبک هنری رقابت میکنن.
متوجه شدم. پس دارن قدرت سخت افزار رو در جای دیگه سرمایه گذاری میکنن. این ما رو میرسونه به بخش استراتژی پشت پرده. این فقط یه انتخاب فنی نیست، یه حرکت روانشناختی هم هست. مقاله به این اشاره میکنه که سونی از نوستالژی به عنوان یک دارایی استراتژیک استفاده میکنه. این یعنی چی؟
دقیقاً. اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که این ظاهر 2.5D و هنر دستساز ناخودآگاه حس و حال بازی‌های کلاسیک و دوبعدی دوران طلایی بازی‌ها رو تداعی میکنه.
آها، بازی‌های قدیمی‌تر.
آره، اما این کار رو با یک کیفیت مدرن و خیره کننده انجام میده. این استراتژی به طور مستقیم با خاطرات و احساسات مثبت بازیکنان قدیمی ارتباط برقرار میکنه، همونایی که با این سبک بازیها بزرگ شدن. در این حال برای نسل جدیدم به خاطر سبک هنری بی‌نظیر و متفاوتش جذابه. در واقع یه پل بین گذشته و حال ساخته.
ولی خب تکیه بر نوستالژی نمیتونه یه شمشیر دولبه باشه. یعنی همیشه نگاه به گذشته داشته باشیم جلوی نوآوری رو نمیگیره.
چرا، یه ریسکه، اما سونی اینجا از نوستالژی به عنوان نقطه شروع استفاده کرده، نه مقصد نهایی. اونها فرم آشنای 2.5 بعدی رو گرفتن و با تکنولوژی‌های جدیدی مثل تزریق عمق زمانی و سایه‌های عصبی اون رو به چیزی کاملاً جدید تبدیل کردن.
و این کار یه مزیت استراتژیک دیگه هم داره.
دقیقاً، سونی رو از رقابت مستقیم تو زمین هوش مصنوعی مولد با گول‌هایی مثل OpenAI، گوگل و مایکروسافت جدا می‌کنه.
این نکته جالبیه، یعنی به جای اینکه سعی کنن تو زمینی که بقیه سالهاست توش سرمایه گذاری کردن رقابت کنن، دارن زمین بازی خودشون رو تعریف میکنن.
کاملا، مقاله این رو به درستی برخورد با دکترین OpenAI توصیف میکنه. دکترین OpenAI بر پایه تولید انبوه، سرعت و فراوانی بنا شده.
درسته، اما دکترین سونی اینجا بر پایه کمیابی، اصالت و ارزش هنری استواره. این یه اعلام استقلال تمام عیاره. سونی داره با صدای بلند میگه شما در تولید کمیت رقابت کنید، ما در خلق کیفیت بی‌رقیب خواهیم بود. این استراتژی رو تو صنایع دیگه هم دیدیم.
بله، مثلا در اوج دوران موسیقی دیجیتال و استریمینگ، ناگهان صفحه وینیل دوباره محبوب شد. چرا؟ چون یه تجربه فیزیکی محدود و با اصالت ارائه میداد که فایل MP3 نمیتونست. یا ظهور نوشیدنی‌های دستساز در برابر تولیدات انبوه کارخانه‌ای. سونی هم داره همین کار رو تو دنیای بازی انجام میده.
خیلی جالبه. پس این حرکت سونی فقط یه بازی جدید نیست. یه جور بیانیه در مورد آینده محتوای دیجیتاله. خب همه اینها چه معنایی برای آینده بازار بازی داره؟ مقاله به افق 2027 اشاره میکنه. به نظر شما آیا این قمار سونی جواب میده و میتونه یه روند جدید تو صنعت ایجاد کنه؟
اینجاست که قضیه واقعا جذاب میشه. کل صنعت عمل کنه.
یعنی به بقیه راه رو نشون بده.
آره، به استودیوهای دیگه، مخصوصا استودیوهای کوچیکتر و مستقل، نشون میده که یه مسیر سوم هم وجود داره. مسیری غیر از رقابت نفسگیر تو زمینه گرافیک‌های سه‌بعدی فوق واقع‌گرایانه یا غرق شدن تو دنیای بی‌انتهای هوش مصنوعی مولد.
پس میتونه در رو برای استودیوهای خلاق ولی با بودجه کمتر باز کنه؟
دقیقاً. این پتانسیل رو داره که به یه رنسانس برای بازی‌های هنری منجر بشه. استودیوهایی که بودجه‌های صدها میلیون دلاری برای رقابت گرافیکی ندارن، اما سرشار از خلاقیت و دیدگاه‌های هنری منحصر به فرد هستند.
یعنی بازاری برای این نوع محصولات وجود داره؟
این بازی میتونه ثابت کنه که بازار برای محصولاتی که با عشق و وسواس ساخته شدن تشنه است. محصولاتی که یه امضای هنری مشخص دارن و مثل هزاران محصول تولید شده توسط هوش مصنوعی بی‌چهره و بی‌روح نیستن.
ارزش واقعی تو دنیای دیجیتال از کجا میاد؟ از فراوانی بی‌نهایت و دسترسی فوری به همه چیز یا از کمیابی معنادار اصالت و ساعاتی که یه انسان برای خلق اثر هنری صرف کرده؟ و پاسخ سونی کاملا مشخصه.
پاسخ سونی با این بازی کاملا مشخص و قاطعانه است. اونها روی کمیابی و هنر انسانی شرط بندی کردن. حالا باید دید که آیا بازار هم با اونها هم عقیده خواهد بود یا نه.
بسیار عالی. خب پس امروز دیدیم که سونی با بازی پسران اسپارتان فقط یه محصول جدید عرضه نمی کنه، بلکه داره در برابر موج عظیم هوش مصنوعی مولد روی ارزش هنر دست و کمیابی شرط بندی می کنه.
درسته.
ما فناوری پشت اون، یعنی معماری لایه بندی 4 بعدی و رویکرد هوشمندانه 2.5 بعدی رو بررسی کردیم و دیدیم که چطور نوستالژی میتونه به یه ابزار استراتژیک قدرتمند برای ساختن آینده تبدیل بشه، نه فقط بازگشت به گذشته.
و مهمتر از همه دیدیم که این استراتژی چطور به سونی اجازه میده تا زمین بازی خودش رو تعریف کنه و به جای دنبال روی از دیگران رهبر مسیر جدید باشه. مسیری که تو اون روح هنرمند بر الگوریتم ماشین اولویت داره.
دقیقاً. و در پایان یک فکر برای شما باقی میگذاریم تا به اون بیاندیشید. مقاله در چند جا اشاره میکنه که این فناوری‌های پیشرفته بر اساس کدهای میراث گیت‌هاب سونی یا همون سونیز گیت‌هاب لگاسی کد ساخته شدن.
آها، این نکته مهمیه.
این موضوع چه چیزی رو در مورد ارزش دانش سازمانی انباشته شده تو شرکت‌های بزرگ به ما میگه؟ اون هم تو عصری که به نظر میرسه الگوریتم‌های جدید میتونن همه چیز را از صفر خلق کنن. آیا گنج واقعی تو کدهای قدیمی و تجربه‌های گذشته پنهان شده و هوش مصنوعی فقط ابزاری برای بازگردن قفل این گنجینه هاست، نه جایگزینی برای اونها؟